السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرج. خب تتمه از آیه شریفه 152 سوره بقره در بحث روایی باقی مونده بود که فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون، که آیه جای بحث هنوز خیلی داره، اما دیگه حالا ما با همین مقداری که بتونیم عمل بکنیم همین مقدارش هم برامون مفید و انشالله بالاترش رو بعد از عمل به اینها بهمون بدن. به این روایت شریف رسیده بودیم که در کتاب شریف و زیبا و عظیم عدت الداعی عن النبی قال قال سبحانه اذا علمت ان الغالب على عبدی الاشتغال بی نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، که عرض کردم تعبیر بسیار تعبیر بلند عظیم و دقیقی است و تو مسائل تربیتی بسیار اثرگذار است. یعنی خدای تبارک و تعالی وقتی که کسی اشتغال به خدا پیدا بکند، این اشتغال حتی اگر با تصنع باشد، حتی اگر با زحمت باشد، ملکه نشده در وجودش، اما همین تأثیری که میگذارد این است که خدای تبارک و تعالی مبدأ میل رو در وجود او تغییر میده. مبدأ میل در وجود او تغییر میکند. اگر مبدأ میل تغییر پیدا کرد، کار درست میشه. یعنی تا قبل از اینکه مبدأ میل تغییر بکند، زحمت و تکلف و تکلیف است. اگر در انبیا یکی از ادب انبیا این است که در اونها تکلف و تکلیف به معنای تکلف و زحمت نیست، مال این است که مبدأ میل در وجود اونها چی شده؟ تغییر پیدا کرده. اگر به جلد ششم المیزان رجوع بکنید در ادب انبیا، یکی از آداب عمومی انبیا که ادب عامه برای انبیاست این است که انبیا تکلف ندارند. در اطاعت اوامر الهی زحمت برای اونها نیست، مشقت برای اونها نیست. علاوه بر این که حرج نیست، که یه بیانی در اونجا دارد که بسیار عالی است، که حرج در جایی است که خلاف تکلیفی قبلا محقق شده که خلاف فطرت بوده. وقتی که خلاف فطرتی محقق شود، نتیجهش به یک حرج منجر می شود. حالا ممکنه 10 سال بعد، 20 سال بعد به یه حرج منجر میشه، که هرگاه حرج پیش می آید، نشون دهنده این است که یه خلاف تکلیفی در جایی محقق شده بوده. حالا این بحثش جداست. برای انبیا تکلف هم نیست، علاوه بر اون که حرج نیست، چون تکلیف الهی که اوامر و نواهی الهی است، مطابق فطرته و تطابقش با فطرت تلاعم دارد، تناسب دارد، لذا حرج تکلیف نیست، سختی سخت نیست. و انبیا چون فطرتشون از اون حالت اعتدال خارج نشده، از اون فطرت مخموره خارج نشده، فطرتشون محجوب نشده، اطاعت اوامر و نواهی الهی براشون زحمت ندارد. مبدأ میلشون مطابق با اون چیه؟ مطابق با اوامر الهی است. دقت میکنید؟ چون مبدأ میل با اونجاست، انسان وقتی خطاب الهی به اونها محقق میشه، با تمام میل و وجود و شوق اون تکلیف رو انجام میدن، زیرا تکلف ندارن در تکلیف. بله، نه گاهی عرض کردم با تصنعه، یعنی با سختی اولش غالب بودن رو با سختی انسان خودش رو به این زحمت میندازه. اگر کسی خودش رو به این زحمت انداخت و با تصنع غالب کرد ذکر رو بر وجودش، خدای تعالی قول داده، وعده داده در اینجا که نقلت شهوته، یعنی مبدأ ملکه میکنم این رو براش، یعنی این رو به گونه‌ای میکنم که اگر اینجوری صبر کرد بر این و این قالب رو حفظ کرد، حفظ با سختی، او وقت من قول داد خدای تبارک میگه نقلت و شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، مبدا میلش رو تغییر میدم. اگر مبدا میل تغییر کرد دیگه اولا اون قالب تبدیل میشه به دوام، دقت میکنید؟ ثانیا قالب قبلا تکلف داشت برای اینکه قالب باشد، حالا بعد از این تکلف هم ندارد، سختم نیست، چون مطابق با مبدا میلش میشه. خیلی تعبیر چیه؟ دقیقی. در نظام تربیتی هم همین جوریه، یعنی انسان باید تو نظام تربیتی این کار رو ابتداعا تو نظام تربیتی تعریف به گونه‌ای بکند که کم کم مبدا میل در وجود شخص تغییر بکند. فقط مانعیت برای افعال یا انجام یک فعل فقط نباشد، هدفگیری او برای تغییر مبدا میل باشد. منتها تغییر مبدا میل رو باید باش راهکار پیدا کند، که راهکارش با اینکه تغییر مبدا میل افاضی از جانب حق است و اعطاء از جانب حق است، اما در این حال که افاضه و اعطاء میشه، در این حال راهکارها به عنوان اون قابلیت، به عنوان اون ماده‌ای که اون صورت رو میپذیرد، اون ماده به دست انسان محقق میشه، قابلیت به دست انسان محقق میشه، اما صورت اعطا از جانب حق میشه. درسته؟ پس ما باید تو تربیت و نظام تربیتی خودمون و ارتباطی که با دیگران داریم، مقصدمون تغییر و تغییر مبدا میل باشد، نه فقط تغییر مقصدمون تغییر یک به اصطلاح فعل باشد که فعلی رو معنی بکنیم یا یک فعلی رو شوق ایجاد بکنیم. نقطه آغاز کجا باشد یه مسئله است، هدف کجا باشد یه مسئله است. هدفگیری ما باید کجا باشه؟ در تغییر مبدا میل، همچنان که اینجا خدای تعالی میفرماید که اذا علمت ان الغالب علی عبدی الاشتغال بی نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی. دیگه اگر میلش و مبدا میلش به این سمت گرایش پیدا کرد، دیگه تکلیف نباشه سختش میشه. لذا نبی ختمی قبل از اینکه اذان بشه از بس اشتیاق داشت در زحمت بود که کی میرسد. ارهنی یا بلال، راحت کن مرا یا بلال. ارهنی، ارهنی یعنی چی؟ یعنی وقت تکلیف و شوق برسد. دقت میکنید؟ برخلاف ما که وقت اذان که میشه میگیم بازم خلاصه وقت نماز شد، حالا باید بریم. این در حقیقت ارهنی ما، یعنی نمازو بخونیم راحت چیم بریم کارمون تمام، کارامون برسیم. ما نماز میخونیم راحت چیم، پیغمبرم مشتاق رسیده چون مبدا میل تغییر کرده. حالا این تشکیکی، البته مبدا میل تشکیکیه دیگه، از یه مرتبه اینجور هم نیستش که مبدا میل یک بار تغییر تام بکند، تشکیکیه. یعنی از اون جایی که کار با اینم خودش تو نظام تربیتی مهمه که غایت معلوم باشه، اما غایت های وسطا چی باشه؟ روشن باشه. غایت های ابتدایی، غایت های وسطا هم معلوم باشه. تغییر مبدا میل یه تعریف داره، این که چگونه از این جایی که این فعل صحیح یا غلط رو برای او نهادینه بکنیم تا به تغییر مبدا میل برسه چند مرحله میتونه داشته باشه، چند گذار و گذر میتونه داشته باشه، اونها رو هم باید چیکار بکنه انسان تو نظام تربیتیش ببیند، منتها غایت معلوم باشه. بله، تغییر مبدا میل تشکیکی شد. اگر تشکیکی شد، البته تو هر مرحلهش انحراف مرتبه خودش امکان پذیره. هر چند مبدا میل اگر تغییر کرد، خود مبدا میل امکان تغییر دوباره هم دارد، چون وقتی که انسان تو نظام تکلیف نگاه تکلف به تکلیف دارد، اینم یه مبدا میله که تغییر پذیره. وقتی هم شوق ایجاد شد به تکلیف، اونم یه مبدا میله، بازم تغییر پذیره. یعنی اگر انسان اون حال اعتنای به این مبدا میل رو کم کرد، کم کم این مبدا میل، و یا اگر مبدا میل دیگری رو تقویت کرد، کم کم این مبدا میل ضعیف میشه و او قوی میشه، تا جایی که این مبدا میل متحول میشه و از بین میره، مجبور نمیشه انسان. این خودش بله، مبدا میل تغییر نکرده، عرض کردم تشکیکیه دیگه. گاهی انسان عمل صالحی رو انجام میده و عمل نماز میخواند، درست این که میفرماد ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی صلات میرساند انسان رو به تغییر مبدا میل. نماز قایت نماز این است، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نه وقت صلات فقط انسان فحشاء و منکر ندارد، بلکه این عمل جزء اون اعمالی است که به تغییر مبدأ میل خیلی کمک میکند، تأثیرگذار است. پس اگر صلاتی تغییر مبدأ میل ایجاد نکرد به تمام واقع نشده، و الا صلات اگر با تمام واقع بشه اثرش این است که تغییر مبدأ میل ایجاد میکند، چون تنها عن الفحشاء والمنکر مانع میشه نسبت به فحشاء و منکر. خود این که مانعیت ایجاد میکند نسبت به مقابل یه نوع تغییر مبدأ میل یه مرتبه است، این که نسبت به انجام خود این شوق ایجاد میشه اینم یه مرتبه از تغییر مبدأ میله. پس مبدأ میل تغییرش تشکیکیه، درسته؟ گاهی مانعیت نسبت به مقابل ایجاد میکند، ممکنه این زودتر ایجاد بشه. گاهی شوق به خودش انجام میشه، این تو مراحل بالاتر محقق میشه. هر مرحله ای که این شوق بیشتر میشه مانعیتش نسبت به اغیار هم بیشتر میشه. نماز چون حقیقت قربیه، ریا توش اگر باشد مبتلشه. یه موقع هست یه عملی است میگید آقا مثلا صدقه علن بده، ریا نیست اونم، میگه صدقه علن بده. اگر میخواد عملی قربی محقق شود، قربتا الله باشد، اونجا با ریا سازگار نیست. شما بفرمایید که علنی بودنش نگید ریا، مثلا نماز جماعت، مثلا نماز در جاده، انسان یه جا وایسه که ببینن دیده بشه، که این تذکر باشه برای دیگران یا نهادینه سازی باشه، اینو عیب نداره، اینو عیب نداره، داره نمازشو میخونه، اما علنی میخونه تا جریان سازی بکنه با این کار، عیب نداره. بلکه نماز جماعت گفتن اگر نماز جماعت انسان بخونه حواسش حضور قلبش کمتر باشه، فرادا بخونه حضور قلبش بیشتر باشه، در بین این دوتا مختار باشه چه کند؟ معمولا حتی علمای اخلاق حکم کردن به اینکه جماعت بخوند هرچند حضور قلبش کمتر است، نمازهای مستحبش رو فرادا بخوند، تنها بخوند تا اون حضور قلب رو استیاد کنه با نماز فرادا و نماز مثلا مستحبی، و این جماعت رو استیاد کنه با چی؟ نماز واجبش. اینم خلاصه که نگن اونو چجوری از دست میدیم، راهش رو پیدا کردن که کسی نگه اونو از دست میدیم به خاطر این از جماعت خودش رو دور بکنه، محروم کنه. اینا ببینید چقدر دستورات لطیفه، چقدر لطیفه. لذا این تغییر مبدأ میل یه بحث بسیار اساسی و قابل پیگیری است که تو نظام‌های تربیتی ما تغییر مبدأ میل با تمام فروعات و لوازم و مراحل و مراتبش اگر خوب دیده بشه، تعریف بشه، روایات و آیاتی که ناظر به اینه در آورده بشه، اون وقت راهکارهای تغییر مبدأ میل هم چی شده؟ اونجا دیده میشه. مثل همین که آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء، صلات کارش این است که نهی از فحشاء و منکر میکند. نهی از فحشاء و منکر میکند یعنی چی؟ یعنی این نماز، مثلا مثال بزنم، شما یک کسی که مسجدیه، تو به خصوص توی جمع‌های عمومی اجتماعی، مثلا یه دانشگاه، یه جوانی که به مسجد میره و مرتبط با مسجده و مسجدی محسوب میشه، این بعضی از گناهان علنی رو روش نمیشه دیگه انجام بده، روش نمیشه. گاهی دلش هم هنوز میخواد ولی روش نمیشه. چرا؟ انتساب به مسجد مانعیت ایجاد میکند دیگه. همین مقدار تغییر مبدأ میل، همین مقدارم، منتها با اینکه هنوز دوست داره، اما چون یه میلی در درونش غلبه کرده که مسجدی بودن رو از دست نده، انتساب به مسجد رو هم از دست نده، درسته؟ با اینکه هنوز میل به گناه یا میل به فلان کار در وجودش به صورت هنوز هست، دلش میخواد آزاد باشه مثل بقیه تو بقیه کارها، اما همین که جلوی خودشو میگیره در این که مثل بقیه نباشه چون منتسب به مسجده، همین اینم یک نحوه و یه مرتبه از تغییر مبدأ میله، چون میتونه مسجد نره و راحت باشه و آزاد باشه، اما این که هنوز ادامه مسجد. ببینید اینا مراحل کاره، یعنی بیار طرف رو توی جایی که اونجا به او تقوایی میده که ناخواسته او تقوا او رو دور میکنه از یک چی؟ از یک گناهی، از یک فسادی. اینم اب نداره، این ریا نیست، دلش میخواد ولی نمیکنه چون مسجد. اینم یه مرتبه تقواست که مسجدی بودن به انسان میده، نمازخوان بودن به انسان میده، ارتباط با دوستان با تقوا به انسان میده، یا ارتباط با یا لباس به انسان یه تقوا میده. منی که در این لباس قرار میگیرم، بعضی کارها تو دلم میلش ایجاد میشه انجام بدم، اما احساس میکنم که این برای من ممکنه در نظر دیگران تعجب آور باشه، سخت باشه، لذا نمی کنم. همین انجام ندادن این کار و جور با اینکه دلم میخواد هنوز، اما اینم یه مرتبه از تغییر مبدا میله. ببینید مبدا میل تغییرش چیه؟ تشکیکیه، لذا تو مراحل کمالش تعارض پیدا میکنه، گاهی مغلوب میشه، گاهی غالب میشه این مبدا میل. دقت کردید؟ اما به جایی که غالب مطلق بشه برسه، البته دیگه او در اونجا اون عظیمترین مرتبه شه. لذا باید با تشکیکی به این نگاه کرد. یه بحث تربیتی بسیار عالی است که تغییر مبدا میل که اینجا در این روایت شریف به او اشاره کرده. حالا مصداقش هم میگه فاذا کان عبد کذالک، وقتی که بنده من مبدا میل در وجودش تغییر کرد و اراده ان یسفو، یعنی نشون میده میل های دیگه هم هنوز تو وجودش بازم تنوره میکشند. اراده ان یسفو، گاهی که اراده پیدا میکند، میل پیدا میکند که این ذکر دائم و حضور دائم تغییر بکنه، سهو برش حاصل بشه، اراده ان یسفو، حلت بینه و بین السهو، من حائل میشم بین او و بین این سهو. این من حائل میشم یعنی چی؟ یعنی به او القایی از طریق این مبدأ میل که قابلیت در وجود او ایجاد کرده و این خدای تبارک و تعالی این صورت رو افاضه کرده، من به او صورتی را، به او افاضه ای را، به او نفعه ای را در او ایجاد میکنم که منصرف شه. که این از چی نشأت میگیره؟ از همون مبدأ میل. دلش میخواست این کار رو بکنه ها، اما خدا مانع ایجاد میکند، حائل ایجاد میکند. حالا این حائل گاهی خطور درونیه، گاهی مانع بیرونیه، یعنی گاهی از خطور درونی هم گذشته به مرحله عمل بیرونی هم خودش رو نزدیک کرده آمده، اما خدای تعالی بازم مانع میشه از اینکه این چی بشه؟ به اون مقصود بیرونیش برسه. اینم باز نتیجه اون تغییر مبدا میلی بوده که ذکر دائم نتیجهش بوده، که تا اینجا هنوز معارض داره، معلوم میشه این مبدا میل مطلق نشده، اما اینم در حقیقت خدا حفظ میکنه تا به اطلاق برسه. این بله اشتغال بی دیگه، الاشتغال بی، الاشتغال بی همون ذکره، الاشتغال بی، من شغلنی ذکری ان مثلا فلان، شغلن شغله ذکری، شوش مشغول کرده ذکر من او را، یعنی این اشتغال. منتها البته ذکر مراتب دارد، اشتغال به ذکر و ادراک اشتغال به ذکر یه مرتبه است، گاهی به جایی میرسه که ذاکر است اما احساس و ادراک اشتغالم نمی کند، او یه بحث دیگریه. اما فعلا تو مرتبه عمومی اشتغال به ذکر همون در حقیقت چی هستش؟ ذکره. بله. فاذا کان عبد کذالک و اراده ان یسفو حلتو، این حلتو یه بیان بسیار عالیست و جواب دهنده بسیاری از مشکلاتی است که اشکالات و شبهه‌ای است که میکنن. میگن خدای تعالی یذل من یشا و یهدی من یشا، چجوری به خدا منسوب است که یذل من یشا و یهدی من یشا؟ میگه در اونجایی که هدایت این ذیل کلمه لا حول ولا قوت الا بالله، روایاتش رو نگاه بکنید، میفرماید که لا حول عن معاصی الله الا به اسمت الله، لا حول عن معاصی الله الا به اسمت الله، ولا شوق اگر اشتباه نکنم به طاعت الله الا به عون الله، الا به عون الله. این جواب اونایی است که میگن یذل من یشا که خود روایت میفرماید که یذل من یشا که اذلال به خدا نسبت میدیم چگونه میشه؟ میگه نسبت دادن اذلال به خدا مثل این میماند که خدای تعالی حائل بین او و گناه نمیشود، حائل بین او و ضلالت نمیشود. همین این، چون خدا میتوانست حائل بشه و او را از ضلالت حفظ بکند، وقتی حائل بین او و ضلالت نمیشود میتونیم بگیم یذل من یشا، میتونیم بگیم چون خدا میتونست حائل. اما این جواب چقدر دقیقه، هم اختیار انسان محفوظه به جبر نکشیده، هم اراده و فعل الهی محفوظه و اون قدرت الهی محفوظه و مطلقه، هم انسان ارادی فعلش میگه این معصیت میتونه بکنه، بله، طاعت میتونه بکنه، بله، هر دو امکان پذیر، اراده میکنه. اما اینکه یذل من یشا یهدی من یشا، یهدیش این است که طاعتش به عون الله است، به توفیق الله است، و معصیتش که یذل من یشا چی هستش؟ به عدم حائل شدن است. دقت میکنید؟ لذا میگه لا حول، هیچ حائل شدن، این حول به معنای حائل شدن، لا حول، هیچ حائل شدنی نیست، ولا قوته، این دوتا در مقابل هم میشن، قوته یعنی توان، حول یعنی چی؟ حائل شدن، هیچ حائل شدنی نیست و هیچ قوتی نیست الا بالله. حائل شدن نسبت به ما، یک کسی این رو خیلی جالبه از علامه طباطبایی راجع به لا حول ولا قوته الا بالله پرسیده بود، ایشون فرموده بود الان چیزی تو ذهنم نمیاد، اما شاید مقصود این باشد که حول برگرده به حائل شدن نسبت به معاصی. معذرت میخوام اگه زحمتی نباشه اینو قطعش بکنید. لا حول، حول برگرده به معاصی و قوت برگرده بر طاعت. بعد یک کسی اونجا نشسته بوده گفته آقا اتفاقا حالا نه، به این مضمون روایت هم وارد است که لا حول عن معاصی الله الا به اسمت الله، ولا به اصطلاح شوق یا یه عبارت دیگه است، به طاعت الله الا به عون الله، به طاعت الله به عون الله. بعد ایشون فرموده بود که به جایی که ما باشیم میگیم چی؟ میگیم بارک الله به خودم، و ببین منم همونی رو که امام معصوم میخواست بفرما. ایشون فرموده بود انسان وقتی که اینها رو میشنود میفهمد که این حرفا فقط باید از معدن عصمت صادر شود، یعنی اصلا که انهو خودش یه همچین خطوری در ذهنش خطور نکرده بوده، اصلا نبوده، تازه اینجا مبتهج میشه به کلام معصوم، همونی که خودش هم فهمیده بوده ها، اما آنچنان مبتهج میشه و یقین براش در کلام که میگه این هاست که آدم میفهمه که این کلمات فقط باید از معدن عصمت صادر بشه. اینا به ما تعلیم میده دیگه، راه یاد میده دیگه، روش در تربیت که انسان چجوری از انانیتش دست برداره، چجوری محو بشه در اون چه که از اونها رسیده و همه چیز رو از اونها، خیر رو از اونها ببینه. ان ذکر الخير کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، هیچ به من چه ربطی داره خیر؟ ان ذکر الخير کنتم اوله، شما اول او هستید، اصل او شما هستید، فرع او شما هستید، معدن او شما هستید، منتها و مأوای او شما هست. چقدر عالیه این. اگر این حدیث رو، این فراز زیارت جامعه رو انسان در ذهنش داشته باشه، هر جا به خیری موفق میشه منتقل میشه به اونها، میگه ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرع، به این جور منتقل. خب میفرماید که اذا کان عبدی کذالک و اراد ان یسهو، هل تو بینه و بین ان یسهو، من حائل میشم، من نمیگذارم سهو بر او جاری بشه و سهو او مبتلای به سهو بشه، اولئک اولیایی حقا، ولایت اینها دست منه، من اینها رو تحت سرپرستی گرفتم، اینها تحت الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اینها تحت ولایت الهی قرار میگیرن. خوش به حالش، بخوایم از خدا که تحت ولایت او قرار بگیریم که هر جا نقصی پیش بیاد بلا فاصله ما رو متنبه میکنه، و اگر متنبه هم نشدیم حائل ایجاد میکند که نتونیم در حقیقت به او چنگ بزنیم. اولئک الابطال، اینا پهلوانان مسیر سلوک الالله و قرب الالله هستن. اینو داره خلاصه از جانب خدا میگه ها، قال سبحانه، حدیث قدسیه که پیغمبر اکرم داره، اولئک، خدا به اینا میگه ابطالن. ای بابا عجب آدمایی که خدا به اینا میگه ابطال. اولئک ابطال حقا، اولئک الذین اذا اردت ان اهلک اهل الارض، وقتی که اراده میکنم که اهل ارض رو هلاک بکنم، عقوبتا از باب عقوبت و جزا، زویتها عنهم من اجل اولئک الابطال، اون بلا رو و اون در حقیقت عذاب رو مندفع میکنم، دور میکنم به واسطه وجود اینها. همونجور که مثلا داره نسبت به زکریا ابن آدم ظاهرا، درسته اگر اشتباه نکنم، که وقتی نامه مینویسه به امام علیه السلام عرض میکند که آقا من مثلا از اینجا میخوام مثلا هجرت بکنم، میفرماید همونجا باش که وجود تو تا هستی دست میکند بلا رو از قوم، و وقتی هم که از دنیا بری اون قبر تو و مزار تو دفن میکند بلا رو از قوم، نسبت به ظاهرا زکریا ابن آدم اگه اشتباه نکنم دیگه، در شیخون، درسته همینجوره؟ بله. بعد میفرماید که قال دنبالش میفرماید که فی المحاسن عن الصادق علیه السلام قال قال الله تعالی ابن آدم اذکرنی، اینم حدیث قدسی است، ابن آدم اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، اگر در اون درونی ترین لایه ها و سر وجودت من رو یاد کردی من هم در سرم تو را یاد میکنم. نمیفهمیم یعنی چی؟ میتونیم قلم فرسایی و زبان خلاصه گشادگی کنیم برای حرف زدن، اما نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی فقط حرف زبانی و مفهوم میشه. این که خدا از کرک فی نفسی، نفس خدا، سر خدا چیست که از کرک فی نفسی؟ لذا دارد که بندگان خالص، این حدیث از امام کاظم علیه السلام در توحف العقول میفرماید که بندگان مخلص من وقتی که اونجا حسابشون رو، کتابشون رو به دستشون میدن، وقتی که نگاه میکنن همه به کتاب حساب اینها میبینن که فرقا خالیه. خیلی تعجب میکنن که این آدم بدی نبوده، آدم خوبی بوده، اما چجوری کتابش خالیه؟ فرقا، تعبیر فرقا رو سرچ کنید میاد، فرقا خالیه. بعد میفرماید که وقتی که اینها از اون محضر که اونجا کتابت اعمال همه در حقیقت اونجا عرضه میشه جدا میشند، به محضر ربوبی میرسند، اونجا پر میشه کتابشون، چون اعمالشون به اخلاص بوده، هیچ کس محرم نیست تا اعمال اونها رو ببیند، فقط و فقط تو ارتباط اختصاصی با خدا جزا داده میشن. یعنی چی اینا؟ ما نمیفهمیم یعنی چی. محی الدین میگه حور مقصورات فی الخیام، اونی که برخلاف حورالعینی که یطوف و یدور و اینها، اما این حور مقصورات فی الخیام، میگه این نتایج یه سری اعمال اخلاصی است که فی الخیام است، کسی دیگری محرم نیست. این محرم نیست یعنی در رصد کسی دیگری قرار نمیگیرد، افق دیگری بر او مرتبه واقف نیست، افقش در این حد نیست. لذا این اختصاصات این میشه، یعنی از اون اختصاصات رابطه حق با او میشه که کسی دیگری محرم، چون اونجا بحث محرم و اینها، این احکام تکلیفیه به این گونه نیست، اما اونجا کسی که یک رابطه ویژه با خدا پیدا میکند، او از مقامات اختصاصی او با خداست، کسی دیگری محرم نیست در اون رابطه. حالا اینا دیگه بحثایی است که ما نمیفهمیم. میفرماید که اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، ابن آدم اذکرنی فی خلأن اذکرک فی خلأ، اگر در خلوت، این خلوت غیر از اون نفسیه، این خلوت یه بحث دیگریه، اون فی نفسک یه بحث دیگریه، اذکرنی فی خلأن، اگر در خلوت مرا یاد کنی، اذکرک فی خلأن، منم در خلوت تو رو یاد میکنم، این هم خودش خیلی عظیمه، اذکرنی فی ملأن اذکرک فی ملأ، نشون میده جزا عین عمل است. از این طرف اینکه اذکرک فی ملأ، من اذکرک در حقیقت فی خلأ تو رو ذکر میکنم، نشون میده که این خلوت، این خودش رو به این مرتبه میرساند، و الا تغییر در خدا که ایجاد نمیشه، این قابلیت باعث میشه که به این مرتبه صورت افاضه بشه بهش، و الا اون صورت دائما چی بوده؟ در حالت افاضه بود، این محروم بود از اخذ، چه در خلعش، چه در ملعش، چه در فی نفسیش، درسته؟ این میرسه به رتبه ای که قابلیت اخذ و فهم اون مرتبه رو پیدا میکند. و ما من عبد اذکرنی فی ملأ اذکرک فی ملأ خیر من ملائک، این خیرن هم قطعیه دیگه، به احسن ما، یعنی اونجا میفعل لیجزهم الله به احسن ما عملو، خدا جزاش حتما از جانب خداست، در حدی است که لایق و سزای به اوست، نه در حد چیزی که لایق به ما باشد، به احسن ما عملو جزا میدهد، درسته؟ لیجزهم به احسن ما عملو، یعنی اگر بهترین عمل رو انجام میداد، این عملش رو به اگر به صورت بهترین انجام میشد، به اون صورت جزا میدهد، به احسن ما عملو، اینم خلاصه لطف دیگه. بله، چون میگه که در خلوت، خلوت که دیگه خیر ندارد، خیرن من، چون اونجا خیر در حقیقت تو خود خلوته، اما اینجا ملأ، تو ملأ من الناس بوده، اونجا فی ملأ من الملائکه است، الان خودش میگه، الان تو صدای شما رو شنید، در روایت بلا فاصله خدای تعالی جواب میده، و قال ما من عبد یذکر الله فی ملأ من الناس، بیان همون فی ملأ خیرن من ملائکه، یذکر الله فی ملأ من الناس الا ذکره الله فی ملأ من الملائکه. یعنی اونجا یاد میکند، ملأ خدا اونجاست، ملائکه یعنی جزو در حقیقت مقربین تو اون ملأ. یاد کردنم یعنی چی؟ یعنی اسمشو نمیبرن که به 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 چه 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 آقای فلانی خوب بودا. وقتی میشه فی ملأ من الملائکه یعنی متحد میشه با اون ملائکه، همچنان که فی ملأ من الناس این وقتی انجام میده تأثیرگذاری در مردمه. دقت میکنید؟ در اونجایی که فی ملأ من الملائکه هست، اون ملائکه از این وجود نفع میبرند و این وجود از اون ملائکه نفع میبرد، یه اتحادی ایجاد میشه، بحث واقعی و حقیقی است نه اعتباری. اقولو بله عرض کردم که اونجا به اصطلاح چون نظام دوتا به اصطلاح مطرح نمیشه، این رسیدن به همون مرتبه است دیگه. عرض کردم دیگه، بیان شما هم یه بیان دیگری از همین بیانه، درسته. اقول دیگه من خیلی نمیخوام به این روایت، چون روایت کشش داره برای باز شدن، جا داره برای باز شدن. منتها من فکرم این بودش که این بحث امروز تمام میکنیم، آیات فراز بعدی رو هم شروع میکنیم، آیه اولش رو هم که دو صفحه بود اونم میخونیم. بالاخره آرزو بر جوانا عیب نیست، گفتیم جلو میریم یه خورده. بعد میفرماید که وفی الدر المنصور اخرج الطبرانی و ابن مردوی و البیهقی و شعب الایمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علی محمد و آل محمد من اعطی اربعا اعطی اربعا یا اعطا اربعا، عطا شده است. اگر کسی عطا بشود چهار چیز، عطا شده است اعطا اربعا، قبلا عطا شده است چهار چیز را. در روایات این به صورت بیشتر به این صورت وارد شده، حالا این روایت سندش عامی است، اما در اسناد روایاتی که به صورت خاص وارد شده در مجامع روایی ما بیشتر اینجوری است که لم یحرم اربعا، محروم نیست. یعنی این به صورت 8 9 روایت 10 روایت به صورت لم یحرم آمده، که در حقیقت من اعطی اربعا لم یحرم اربعا، محروم نیست از چهار چیز. دو تا مضمونش یکیه، این روایت هم مشهوره، من اعطی اربعا اعطا اربعا، اونم در حقیقت چی هستش در مجامع روایی بیشتر تکرار شده اون صورت هم که لم یحرم اربعا. میفرماید که اینم یه بحث بیان جالبی است که اگر چهار چیز داده شود، چهار چیز داده شده است، حتما داده شده است. که حالا این سازگاره با همون بحثی که در رابطه با توبه مرحوم علامه کردن در جریان آدم، و همین بحثی که در رابطه با ذکر چند روز پیش ذکر شد بیان شد که اگر انسان میخواد ذاکر باشد قبلش توفیق الهی برای ذکر شامل حال انسان میشود و موفق به ذکر میشود و بعد ذکر دوباره مقبول حق واقع میگردد. یعنی هر ذکر ما بین دو ذکر الهی است، هر توبه ما بین دو توبه الهی است، هر توجه ما بین دو توجه الهی است. این یه قاعده است. یعنی امکان ندارد ما بدون اینکه توفیق الهی شامل حالمون شده باشد چیکار بکنیم؟ دست به عمل صالحی بزنیم. راه ندارد. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. فضل و رحمت الهی. لذا تضرع برای اینکه این فضل حالی که برای انسان گاهی پیش میاد معلوم شه قبلش یه حالی خدا ایجاد حال رو کرده، از اون حال برای ایجاد حالهای بعدی تقاضا داشته باشی که توفیق بعدی بیاد. لذا انسان به یه عمل صالح چنگ میزند، این عمل صالح مبدع و به اصطلاح منشأ توفیق میشه برای چند عمل دیگه که همون حال که خدا ایجاد کرده. من اعتیل و تفسیر و ذالک فی کتاب الله، که پیغمبر میفرماید تفسیر و ذالک فی کتاب الله، من اعتیل ذکر ذکره الله، اگر کسی ذکر بهش داده بشه ذکره الله، یعنی اذکرنی اونجا داره که اذکرونی اذکرکم، همینه از اذکرونی اذکر فذکرونی اذکرکم، من اعطی از ذکر ذکره الله لان الله یقول اذکرونی اذکرکم، و من اعطی الدعا اعطى الاجابه، حتما اجابه به او داده شده است. یا بخونید اعطی الاجابه، اجابه داده می شود، اشکالی ندارد. اعطى الاجابه، اجابت داده شده است، که یکیش میشه ماضی یکیش در حقیقت مضارع میشه. لان الله یقول اذکرونی، بله اوت الاجابه لان الله یقول ادعونی استجب لکم، این هم ادعونی استجب لکم. اینجا با توجه به اینکه ادعونی استجب لکم یا فذکرونی اذکرکمه، اعتیه در حقیقت تو این بیان راحت تره که مضارع باشد. و من اعتیه شکر اعتیه زیاده که در اینجا داره فشکرونی چی؟ اونجا آیه چی داشت؟ ولا تکفرون، که خودش حضرت اینجا میفرماد پیغمبر که لان الله یقول لئن شکرتم لعزیدنکم، همه را از قرآن بیان میکنه. حالا شکر چه نسبتی با زیادت دارد؟ ایشالله یه وقت دیگری این بحثش رو حتما خواهیم کرد. و من اعطی الاستغفار اعطی المغفره لأن الله یقول استغفروا ربکم انه کان غفارا. بعد میفرماد باز در دارالمنصور من اطاع الله فقط ذکر الله، اطاعت الهی ذکر است، همونجور که روایت دیروزم داشتیم، نه ذکر فقط الفاظ باشد. من اطاع الله ذکر الله و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن. چجوری جمع میشه؟ اطاع الله، اطاع الله مگه تو اوامرش نیست؟ میگه من اطاع الله فقط ذکر الله و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن. چجوری جمع میشه؟ یعنی حقیقت نماز این است که انسان را اطاعت، حقیقت اطاعت این است که انسان به حالت ذاکریت برسد. هرچند که این نماز و روزه کمی انجام میده، اما از نتیجه نماز و روزه چی ایجاد میشه؟ اون حقیقت نماز و روزه که ذکر و توجه و اطاعت محقق میشه. به فرمایش مرحوم علامه این است که انسان در اطاعت الهی باید ملکه ایتمار تو وجودش ایجاد شه. ملکه ایتمار امپذیری، همون حالت تغییر مبدأ میل، همون حالتی که میلش تغییر میشه ذکر. یعنی عمل میخواد به تغییر مبدأ میل منجر بشه. آیا کثرت عمل منجر میشه کار منجر میکند کار رو به تغییر مبدأ میل؟ یا عمق عمل؟ عمق عمل. ممکنه کسی با همین نماز واجب، با همین اعمال واجب مبدأ میل درش تغییر بکند. لذا میفرماید که حبذا نوم الاکیاس، خوشا به حال خواب اون در حقیقت اهل کیاست، که خیر است از صلات و صیام غیر اینها، غیر کیس ها. اینا نماز میخونن روزه میگیرن، اما خواب او بهتر از چیه؟ بیداری و نماز و روزه اینهاست. چون نماز و روزه اینها منجر به کیاست نمیشود. پس ممکنه نماز و روزه منجر به کیاست بشه، اما اگر قیاس کردیم که اون کسی که میگه حبذا نوم الاکیاس، خوشا به حال اکیاس با خوابشون، اون وقتی که در حال نماز و روزه هستند چه حالی دارند؟ نومشون بهتر از نماز و روزه اینهاست. نماز و روزهشون چه حالی ایجاد میکنه، چه حضوری ایجاد میکنه، او دیگه قابل قیاس نیست. دقت میکنید اینجا هم همین رو میفرماید که من اطاع الله، مقصود از تمام نماز و روزه و تمام اینها اطاعت الهی محقق شدن در وجوده که تغییر مبدأ میله. من اطاع الله فقط ذکر الله و این غلط صلاته و صیام و تلاوته للقرآن و من اصلا فقط نسلا. همه رو با قافیه هم باید. من اصلا فقط نسلا. که اگر کسی اسیان، قافیه شما خوشمون میاد، عملش خیلی کار نداریم. از این یکی هم که اصلا فقط نسلا خوشمون میاد. من اصلا فقط نسلا. زیباست دیگه. میگه که الجنت حفت بالمکاره و چی؟ و دنیا حفت به شهوات. این باز بالاخره تو لفظم اینجا حضرت یه کاری کرده که هر کسی میلش به ایناس خوشش میاد از تعبیر و قافیه و ردیف، اینجا بگه به 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 چه حرف زیبایی قشنگه، به اینش مشغول بشه. حالا کاری نداره که این داره تحنیده، این داره بیچاره میکنه. من اصلا فقط نسلا، اینشو کاری نه. میگه عجب عبارت، عجب عبارتهای ردیف و زیبایی. و این کسرت، اگرچه این کسرت صلات و صیام و تلاوت قرآن داشته باشد، اما آسی خداست. یعنی نماز او را وادار نمی کند که از گناه دور بشه، چون ذاکر نبوده، هرچند نماز خونده، صیام ده. کسرت پس تغییر مبدأ میل ایجاد نمی کند، می سازه کسرت باشد، مبدأ میل خلافش باشد، آسی باشد. چقدر زیباست اینا. یعنی ما اینا رو واقعا باید بذاریم رو سرمون هلهلی کنیم، بذاریم دورش بچرخیم، وسط دورش بچرخیم. هر چی قربون صدقه بریم نسبت به اینها، منتها فقط با قربون صدقه هم درست نمیشه، اگر میشد همین قربون صدقه ها رو میرفتیم، اما با قربون صدقه هم. اما محبت به اینها هم، محبت به اینها اثر داره در اینکه تأثیر بگذاره در وجود انسان. اقول فی الحدیث اشارتون الى ان المعصیه لا تتحقق من العبد الا بالغفله والنسیان، فإن الإنسان که معصیت فقط با نسیان و غفلت است که قبلا هم گفت مقابل ذکر چیه؟ غفلت و نسیان. غفلت چی بود؟ غفلت نبود علم به علم بود. نسیان چی بود؟ ازاله صورت بود. اینا رو یادتون باشه دیگه. فإن الإنسان لو ذکر ما حقیقت معصیته، اگر براش ذکر بشه یا لو ذکر انسان ذکر حواسش باشه یاد بیاره ما حقیقت معصیته و ما لها من الاثر، اگر بفهمه در حالت اسیان که چه مصیبتی داره برش وارد میشه، چه فراموشی داره ایجاد میشه، لم یقدم علی معصیته، اقدام بر معصیت نخواهد کرد. حتی ان من یعص الله ولا یبالی اذا ذکره، این دیگه خیلی سخته. کسی که معصیت میکند و با کیشم نیست، وقتی یادش میاد که داره کیو معصیت میکنه و چه حالی دارد، لا یبالی اذا ذکر عند ذلک بالله ولا یعتنی بمقام ربه هو طاق جاهل. این طاقیست، طغیانگر است. این دیگه وره اون جایی است که انسان از قصور و از خلاص بیچارگی، نه طاقیه، این طاق جاهل. این جاهله، چون کسی که عالم باشه این کارو نمیکنه قطعا، این علم نداره، نور نداره. طاغیست چون طغیان داره میکنه، چون میداند داره این کارو میکنه. به مقام ربه و علو کبریائه و کیفیت احاطته و الی ذلک تشیر ایضا روایت اخرى. لذا عالم وضعیتش در گناه با جاهل فرق میکند، که میفرماید که گناه از عالم 70 گناه آمرزیده نمی، یک گناه از عامی آمرزیده میشه که 70 گناه از عالم آمرزیده نخواهد شد، چون این ذاکره به مقام رب خدا به دادمون برسه. میفرماید که رواه عن ابن هند الدوی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا اذكرونی بطاعتی اذكركم بمغفرتی و من ذکرنی. دقت بکنید چقدر تعبیر لطیفه. و من ذکرنی و هو مطیعون، ذاکر من باشه در حالی که با ذکر داره اطاعت میکند، فحق علی ان اذکره بمغفرتی، اگر خطا هم از او سر میزند حق است بر من که ان اذکره بمغفرتی، با مغفرتم با او. که مغفرت فقط برداشتن نیست، رفع نیست، بلکه چی هم هست؟ دفع هم هست. یعنی اگر سهو میخواد براش ایجاد بشه، قلت بینه و بین ان یسفو اذکره بمغفرتی، یعنی اونجایی هم که میخواد بلغزه نمیگذارم بلغزه، اگرم لغزید در حقیقت نجاتش میدم. و من ذکرنی و هو آسن، اگر کسی یاد من باشه در حالت یاد من اسیان به خرج بده، فحق علی ان اذکره بمقت، اگر با توجه معصیت بکند با دشمنی من روبرو میشه. و مشتمل علی هذا الحدیث من الذکر عند المعصیه هو الذی دیگه، حالا باشه که ان شاء الله این تتمه شده خودتون میخونید ان شاء الله سر بحث آیه. و السلام علیکم و رحمت الله.